اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. وزارت دفاع افغانستان گفته که در آستانه آغاز مذاکرات صلح میان افغان‌ها، گروه طالبان به عملات خود علیه مواضع دولت تشدید بخشیده و در یک شبانه روز گذشته کم از کم در 19 ولایت مواضع نظامی دولت زیر عملات خود قرار دادند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه می رسانم.
سلام و وقت بخیر. وزارت دفاع افغانستان امروز یکشنبه گفت که در سطح خشونت‌های گروه طالبان در این کشور هیچ تغییری نیامده است. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که هیچ نوع تغییری در میزان خشونت طالبان به وجود نیامده و جنگجویان این گروه همچنان به شدت دست به خشونت می‌زنند. اما برخلاف گروه طالبان، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت دفاعی قرار دارند. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان امروز یکشنبه گفت که در گفتگوهای صلح با گروه طالبان دستاوردهای 19 ساله گذشته معامله نخواهد شد. آقای محب گفته است که حکومت افغانستان برای حفظ این ارزش‌ها به ویژه حقوق زنان و حقوق بشر متحد باقی خواهد ماند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در خبرنامه‌ای به نقل از آقای محب افزوده است که حکومت آن کشور تمام گام‌های ضروری را برای تامین صلح برداشته است و از طالبان خواسته است تا آن گروه نیز گام‌های واقعی برای تامین صلح بردارد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده اعدام نوید افکاری توسط حکومت ایران را عمل شنی و ظالمانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. جزئیات از رویا زمانی.
مایک پامپیو در یک پیام توییتر خود ناوقت شنبه شب در واکنش به اعدام آقای افکاری ضمن استفاده از هشتگ فارسی نویدمان را کشتن نوشت که این اقدام تهران حتی مطابق معیارهای نفرت انگیز رژیم ایران حمله بر کرامت انسانی بود. این دیپلمات ارشد آمریکا گفته است که صدای ایرانی ها ساکت نخواهد شد. نوید افکاری کشتیگیری 27 ساله ایرانی و یکی از بازداشت شدگان در اعتراض مردمی روز شنبه در شیراز اعدام شد. حکم اعدام نوید افکاری در روزهای گذشته اعتراضات بین المللی را در پی داشت و کارزار اینترنتی گسترده در اعتراض به حکم اعدام وی شکل گرفت. قبل بر این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام توییتر از ایران خواسته بود که این کشتیگیر را اعدام نکند. وحید و حبیب برادران این کشتیگیر نیز به اتهام مشابه به 54 و 27 سال زندان محکوم شدند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی به ویروس کرونا در سراسر جهان مبتلا شدند به حدود 28 میلیون و 788 هزار نفر رسیده است. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز آمریکا نشر شده است، از این میان حدود 920 هزار و 800 نفر به اثر این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باخته است. ایالات متحده، هند و برزیل بیشترین رقم مبتلایان و تلفات ناشی از این ویروس را دارند. آمریکا بیشتر از 6 میلیون و 486 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده که از آن جمله بیش از 193 هزار و 700 نفر جان باخته است. هند با ثبت بیش از 4 میلیون و 754 هزار واقعه مثبت در رده دوم قرار گرفته که از آن جمله بیش از 78 580 بیمار جان باخته است. برزیل از رهگذر شمار افرادی که تا حال به ویروس کرونا مبتلا شده اند کمتر از هند است. اما شمار افرادی که در آن کشور به اثر بیماری کووید 19 جان باخته اند به بیش از 121 هزار و 200 نفر رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صبح وقت امروز یکشنبه گفت که به این دلیل خود را بار دیگر به کرسی ریاست جمهوری کشورش نامزد کرده است تا برای ایالت نوادا رفا بیاورد، مجرمین را زندانی کند و اطمینان حاصل شود که آینده مربوط به آمریکا است نه چین. جزئیات از جیلا سمیعی.
آقای ترامپ در یک پیام توییتر خود نوشته است که اگر او برنده انتخابات کشور شود آمریکا برنده است و اگر جو بایدن رقیب انتخاباتیش برنده شود چین برنده است. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین در این پیام گفته است که اگر آقای بایدن برنده انتخابات شود، چوروچ پاول، آنارشیست‌ها و آتش افروزان پیروز خواهند شد. آقای بایدن تا حال در مورد این اظهارات رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان نداده است، اما در گذشته آقای ترامپ را به خاطر مسائل مختلف از جمله نوعی رسیدگی به گسترش ویروس کرونا بارها مورد انتقاد قرار داده است. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده قرار است به تاریخ 3 نوامبر سال جاری برگزار شود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های یونانی امروز یکشنبه گفتند که پس از آتش‌سوزی در کمپ پناهجویان واقع در جزیره لزبوس آن کشور، حدود 12,000 مهاجر و پناهجو بی سرپناه شدند. مقام‌های یونانی گفتند که قرار است پناهجویان این کمپ پرازدحام در روزهای آینده به خیمه‌هایی که اخیراً توسط اردوی آن کشور ساخته شده است انتقال داده شوند. مقام‌های یونانی گفتند که مهاجران و پناهجویان به خاطر وضع محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا دست به اعتراض زدند و کمپ‌ها را به صورت عمدی آتش زدند. بر اساس گزارش‌ها، هزاران پناهجو و مهاجر از چهارشنبه شب به این سو در شهرهای لزبوس بدون سرپناه به سر بردند. در این حال پلیس ضد شورش یونان روز شنبه در مقابل پناهجویان معترض در این کمپ جزیره لزبوس از گاز اشکار استفاده کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فردی را که بر 2 منصوب پلیس در ایالت کالیفرنیا حمله کرد حیوان خطاب کرد. اداره پلیس شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا ناوقت شنبه ویدئویی را نشر کرد که در آن یک مهاجم مسلح بر یک موتر پلیس که در کنار جاده ایستاده است گلوله‌باری کرده و سپس فرار می‌کند. مقام‌های پلیس لس آنجلس گفتند که در این رویداد یک منصوب زن و یک منصوب مرد پلیس زخمی شده و در شفاخانه بستری شدند. آقای ترامپ این حمله را محکوم کرده و در یک پیام توییتر نوشته است: حیواناتی که باید به شدت سرکوب شوند. در جریان مظاهرات به حمایت از حقوق سیاه‌پوستان در آمریکا و اعتراض به برخورد تبعیض‌آمیز پلیس با آمریکایی‌های سیاه‌پوست، برخی عملکرد‌های پلیس کالیفرنیا به معترضان مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز یکشنبه گفت که توافق با بحرین موجب خواهد شد پروازها میان دو کشور به صورت مستقیم صورت بگیرد. اسرائیل و بحرین روز جمعه توافق کردند تا روابط میان دو کشور حادی شود. در یک ماه گذشته امارات متحده عرب و بحرین، دو کشور حوزه خلیج، روابطشان را به وساطت ایالات متحده با اسرائیل عادی ساختند. پس از عادی سازی روابط میان امارات و اسرائیل، حدود 2 قبل پروازهای مستقیم میان این دو کشور نیز آغاز شد. عربستان سعودی که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد گفته است که به طیاره‌های اسرائیلی اجازه می‌دهد تا از فضای آن کشور عبور و مرور کند. و روسیه امروز یکشنبه گفت که چتربازان نظامی خود را به بلاروس اعزام می‌کند تا در تمرینات مشترک نظامی در آن کشور سهم بگیرند. خبرگزاری RIA روسیه به نقل از مقام‌های وزارت دفاع روسیه گزارش داده است که این تمرینات نظامی مشترک قرار است فردا دوشنبه 14 ماه سپتامبر آغاز شود و تا تاریخ 25 ماه جاری ادامه یابد. مقام‌های وزارت دفاع روسیه گفتند که پس از پایان تمرینات نظامی مشترک چتربازان روسی دوباره به کشورشان برخواهند گشت. تمرینات نظامی مشترک مسکو و منسک در حال برگزار می شود که تنش به خاطر نتایج انتخابات 9 آگوست در بلاروس هنوز هم ادامه دارد. انتخاباتی که با ادعای تقلب گسترده همراه بوده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. عالم گزارش های برنامه. در رابطه به جزئیات روز دوم مذاکرات صلح افغانستان که روز گذشته در دوحه آغاز شد، چند از پیش گفت و شنود داشتم با رحیم گلساروان، خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا که برای پوشش خبری مذاکرات به قطر سفر کرده بود. توجه کنین به این گفت و شنود. جناب آقای ساروان سلام، مانده نباشین. امروز یک شنبه، روز دوم مذاکرات صلح افغانستان است. از دیشب تا وقتی که ما شما صحبت کردیم تا حال چی تحولات تازه به وقوع پیوسته؟
از اون زمان تا حال گروه تماس ایجاد شده. گروه تماسی است که بین هر دو جناح، بین حکومت دولت و طالبان. در این گروه که ده نفر بودن، نشست اولی را اینا انجام دادن. در این نشست اولی سر اجندای ابتدایی توافق کردن و گفتن که چگونه میتونن در روزهای بعدی، در روزهای آینده روی مذاکرات بنشینن و سر کدام موضوعات و کدام اجنده صحبت کنن.
این گروه تماس، ببخشید آقای ساروان گفت شما را قطع میکنم، متشکل از کیها هست این گروه تماس؟
گروه تماس متشکل از بعضی از اعضای جمهوری اسلامی افغانستان که تیم مذاکره کننده است، که در آن ناطقی، نادر نادری و همچنان فوزیه کوفی و دو کسای دیگه هم در او اشتراک میکنن، و از طرف طالبا شیر محمد عباس تانکزی، شهاب الدین دلاور، مولوی عبدالکبیر و مولوی ترکمن، اینا در این گروه هستن. این گروه تخنیکی اجنده رو میخواین برابر کنن و در این اجنده که جور میشه به اساس از او مذاکرات فردا یا پس فردا رسما بین هر دو تیما آغاز میشه و اونا به یک هتل دیگه به نام شرق به اونجا هستن دورتر، در اونجا بازی مذاکرات به روزهای بعدی انجام میتن.
البته این مذاکرات پشت درهای بسته صورت میگیره و دور از رسانه ها، درست است؟
دور از رسانه ها. رسانه ها که از کابل آمده بودن، اینا پس برگشت میکنن میرن به کابل و بعضی از رسانه های به این دلیل ممکن در دوحه این مذاکرات تعقیب کنن، اما در مجموع این مذاکرات بدون از رسانه ها انجام میشه و حکومت دولت گفتن که با رسانه ها باز جزئیات را شریک میکند. ساعت قبل دکتر عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی کنفرانس خبری داشت با معصوم ستانیزه یک جا در دوحه و از یک فرصت تاریخی خواند و گفت که فضا تا از دیروز تا حال بسیار مثبت بوده و روحیه مثبت بوده. معصوم ستانیزه گفت که کمی پیشرفت های هم داشتیم، توافقات ابتدایی روی اجندا هم به دست آمده. دکتر عبدالله بلاخره گفتن که مذاکرات رو در روز بین افغانان هر دو جناح میشینن بدون از اینکه گروه یا کسی دیگه وساطت کنن. گفتن فعلا به این ضرورت نیست، طالبان هم به این موافقه کردن و ما حکومت افغانستان هم به این موافقه نمودیم که میانجیگری به این صورت نگیره و هر دو جناب بین خود بشینن و مذاکرات بین الاقوامی را انجام بدن. خب در مجموع توقعی که ما این دیدن بین کندهی کنفرانس این بوده که بالاخره گفتگوها منتج به ایش و دکتر عبدالله در مورد ملاقاتش با ملا برادر گفت که این در اصلا در این ملاقات در اجنده نبوده و این ملاقات صورت نگرفته. اما در مورد ملاقات چهار جانبه که بین وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مایک پامپیو که دیروز آمده بودن به این مراسم اشتراک کردن، بین وزیر خارجه قطر ملا برادر و عبدالله گفتن که این نشست هم نشد به خاطر از اینکه مایک پامپیو سفر بسیار عاجل به قبرس داشتن، به این خاطر نشست چهار جانبه هم صورت نگرفتن.
در حاشیه مذاکرات سال آیا دیدارهای مذاکرات بین هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت مذاکره کننده طالبان هم صورت گرفته؟
بله، آقای دیدارا دیروز شد، با مجلس تعرفی داشتن، با زنان گروه تماس ایجاد کردن، اما بین دکتر عبدالله و این ملاقات ها صورت نگرفته و وزیر خارجه افغانستان همین ختم است. دکتر عبدالله بلاختن گفتن که این مذاکرات رو در روز بین افغانان هر دو جناح میشینن بدون از اینکه گروه یا کسی دیگه وساطت کنن. گفتن فعلا به این ضرورت نیست، طالبان هم به این موافقه کردن و ما حکومت افغانستان هم به این موافقه نمودیم که میانجیگری به این صورت نگیره و هر دو جناب بین خود بشینن و مذاکرات بین الاقوامی را انجام بدن.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و اساس گزارش ها گفته میشه که در گفتگوهای صلح افغانستان که روز شنبه در دوحه آغاز شد، حضور زنان مذاکره کننده کم رنگ است. در رابطه به اینکه در این مذاکرات تا چی حد به حفظ حقوق زنان و حضور اونا در عرصه‌های کاری و حکومتداری پرداخته خواهد شد، رویا زمانی مصاحبه با زرقای افتلی عضو شورای مصالحه ملی افغانستان و مدافع حقوق زنان انجام داده که شما را به شنیدنی گفت و شنود دعوت میکنم.
خانم افتلی جهان، سپاس از وقتتان. طالبان در مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح در دوحه یک بار دیگر تاکید کردند که اونا خواهان نظام اسلامی همه شمول در افغانستان هستند و این در حال است که حکومت افغانستان بارها گفته که حاضر به تغییر نظام و قانون اساسی کشور نیست. و در این حال مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا هم که در مراسم شروع مذاکرات صلح شرکت داشت گفت که انتخابات آینده سیاسی افغانستان دست خود افغان‌هاست و آمریکا قصد ندارد که نظام خود را به دیگران تحمیل کنه. نظر و واکنش شما در این ارتباط چی است؟
خوب است که طالبان همیشه تاکید کردن به این موضوع که یعنی اونها خواهان اینکه نظام سیاسی افغانستان هستند و دولت افغانستان هم نظام فعلی افغانستان دولت جمهوری اسلامی افغانستان هست. پس من فکر میکنم در ایجا ایجگونه یعنی تناقض وجود نداره، چون مثلا افغانستان اما قانون اساسی افغانستان بین مردم افغانستان و اسلام گفته و اما متقد به اصول اسلامی هست. و ای که مایک پامپیو امروز در سخنانش گفت که امریکا نمیخواه نظام را به خود داره ولی یک شکاره تحریم کنه، یعنی این وزیر خارجه آمریکا میخواست که بیشتر امو نقش بی‌طرفی را در مسائل افغانستان داشته باشن و یا بازی کنن که خب به نظر من آنچه که گفته میشه و آنچه که بعداً در عمل دیده میشه کم تفاوت داره. ولی با آن هم برداشتی که من میکنم او به این من است که یعنی نظر به امو یعنی تغییراتی که یایه شاید امو نحویت نظام تغییر بخوره، شاید میشه که این بر بگرده به این موضوع، ولی تصمیم نهایی بعد از مردم افغانستان است. زمانی که مذاکرات ختم میشه و آیت دوباره به افغانستان میاین اطمانی با مردم مشوره میشه و بعد از او تصمیم گرفته میشه. اختوان از شروع مذاکرات تا حالا ما دیدیم که تمام کشورهای زیر داخل در قضیه افغانستان بخصوص امریکا همیشه اونا یه داره کردن که ما روند تصمیم میکنیم، ولی ای که دو طرف چی تصمیم میگرن این پر میگرده با دو طرف و اونا تصمیم میگرنده هستن.
خب در تیم مذاکره کننده طالبا خانم افتلی هیچ زن حضور نداره و در تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان 3 زن حضور داره. به نظر شما حضور این تعداد از خانم‌ها در تیم مذاکره کننده سوی حکومت افغانستان کافی است؟
به نظر ما همه کسایی که در آیت شامل هستند اینا هم ایشان مسئولیت دارن تا ایکن از تمام حقوق و آزادی های مردم افغانستان نه تنها زن های افغانستان باید دفاع کنن و این باید تقسیم وظایف نشود. مثلا این 3 زنی که در ترکیب آیت هستن مسئولیت دفاع از حقوق زن، مسئولیت اما عفظ دستاوردهای زنها در بیشتر از 2 دهه گذشته بر از نصف برده نشود. ترکیب 21 نفری که امروز به دوحه رفتن هر کدام از اینا مسئولیت دارن تا اینکه از تمام حقوق، دستاوردها، مثلا حق آزادی بیان، حق حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی زنهای افغانستان دفاع کنن. در اصول به نظر من این بسیار قوی تر است و این صدایی که یک صدای جمعی وقتی که ما داشته باشیم از یک ترکیب و تحصیل گذارتر است نسبت به این که تنها 3 نفر مسئولیت یک بخش عظیم از موارد ملی و بخصوص موضوعات زنها را به عهده داشته.
این مذاکرات چقدر فرصت ها را مهیا می سازه برای این که از ارزش ها، دستاورت ها و حقوق زنها دفاع شود؟
خب این که آغاز مذاکرات نه تنها بر زنها افغانستان یک فرصت است، بلکه به نظر ما به تمام مردم افغانستان یک فرصت است. و این که چگونه از این فرصت استفاده شود این برمیگرده به مو توانایی و درایتی که آیت مذاکره کننده مردم افغانستان در جریان گفتگوها از خود نشان میده. و مثلا امروز یک از موارد را که به نظر من یک از فرصت ها این بود که ما امروز دیدیم وزرای خارجه اکثر کشورهایی که بحث داشتن در بخش ابتدایی مذاکرات تاکید از اونا بر حفظ حقوق زنها و مشارکت فعال و معنادار زنها در روند صلح بود. و این خوششان میده که امروز چقدر جامعه جهانی بالای این موضوع تاکید میکنند و چقدر دستایی را که زنهای افغانستان داشتن به خاطر مشارکت فعال و معنادارشان و به خاطر ای که یعنی مشارکت زنها در همه عرصه ها نادیده گرفته نشود در یعنی در زمان بعد از سال. این خودش نشان میده و این یک فرصت از امروز وقتی که جامعه جهانی حمایت میکنند این خودش یک فرصت است، ولی این فرصت زمان میتونه که به یک نتیجه تبدیل شود، زمان میتونه به یک مسئولیت خوب داشته باشه که واقعا کسایی که در حیات مذاکره کننده هستن اینا بتونن امو استدلال های لازمه در قسمت موضوعات حقوقی و خصوص حقوق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنها ارائه کنن و بتونن طرف خانی بسن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که مقام های افغان به کاهش خشونت تاکید دارند، وزارت دفاع افغانستان گفته که آغاز مذاکرات صلح هیچ تأثیری به میدان های جنگ نگذاشته و حملات گروه به بالاترین سطح خود رسیده. با این حال حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته که در مذاکرات صلح با طالبان دستاوردهای دو دهه اخیر معامله نخواهد شد. شرح بیشتر در گزارش از حسیب مودودی.
در یک شبانه روز اخیر دست کم 21 ولایت افغانستان صحنه جنگ و درگیری ها میان نظامیان افغان و گروه طالبان بود. گفته می شود که در این جنگ تلفات سنگینی بر دو طرف وارد شده است. حال در چنین اوضاعی وزارت دفاع افغانستان میگوید که با آغاز مذاکرات صلح نیز حملات طالبان به گونه دوامدار و در سطح بلند ادامه یافتند.
متاسفانه نوز هم خشونت های طالبان کاهش پیدا نکرده، حملات طالبان در سطح خیلی بالای پست های نیروهای امنیتی دفاع افغانستان و همچنان افغان های ادامه داره، هیچ نوع کاهش در خشونت هایشان به وجود نیامده، خبر از آتش بس هم نیست. نیروهای امنیتی دفاع افغانستان در چارچوب حالت دفاع فعال در هر نقطه یک طالبا برایشان حملات اجرا کردن، سخت برشان جواب دادن.
در این میان حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در این مذاکرات دستاوردهای دو دهه اخیر معامله نخواهند شد. آقای محب در دیدار با رئیس ولیس جرگه و برخی از نمایندگان مجلس گفته که حکومت به حفظ این ارزش ها به ویژه حقوق زنان و حقوق بشر متعهد خواهد ماند.
با تمام قوت رئیس جمهور غنی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان پروسه صلح کشور را رهبری خواهد کرد تا مردم از یک آینده روشن اطمینان حاصل کنند. هیچ کس تعهد و اراده دولت جمهوری اسلامی افغانستان را برای برقراری یک صلح پایدار زیر پرسش قرار داده نمیتواند.
در حال حاضر دو طرف روی اجندای مذاکرات صلح کار میکنند تا چگونگی پیشبرد این مذاکرات و موضوعات مورد بحث مشخص شوند.
کلانترین چالشی که بعد از این یعنی از فردا شروع میشه مسئله آتش بس خواهد بود و در ضمن مسئله اداره موقت و در پهلویش ساختار سیاسی آینده افغانستان.
مردم نیز این مذاکرات را با بیم و امید دنبال میکنند. امید از پایان 40 سال جنگ در افغانستان و بیم اما از آنچه آگاهان از احتمال شکست مذاکرات میگویند.
آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان امیدواری های زیاد را میان مردم ایجاد کرده است. خیلی ها میگویند که دو طرف در گام نخست باید روی یک آتش بس به توافق برسند تا اعتماد میان دو طرف بیشتر شود و در نهایت زمینه پایان 40 سال جنگ در افغانستان فراهم شود.
حسابی تا آتش بس نباشه صلح چی مفهوم داره؟ صلحی که به قول معروف حسابی فلجی باشه، مفلوجی باشه، معلولی باشه، او صلحی نیست. صلح به قدم اول بعد آتش بس باشه.
اگر آتش بس شود فکر کنین که صلح آمد در کشور ما. شما یعنی ما احساس کردیم که یک صلح دائمی آمده نیست. اگر آتش بس به این توافق نکنن که آتش بس نشه فکر نمیکنم که صلح بیاد.
دیروز هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و هیئت گروه طالبان نیز در یک نشست تعارفی بر تامین آتش بس و پایان جنگ تاکید کردند. اما با آغاز مذاکرات صلح روشن خواهد شد که نمایندگان دو طرف متخاصم که سالها علیه همدیگر جنگیدند افغانستان را به کدام سو سوق خواهند داد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
در حالی که طالبان به حملات خود علیه مواضع دولت تشدید بخشیدند، کارشناسان نظامی و سیاسی میگن که این اقدام طالبان در تضاد به همه قوانین و ارزش‌های قبول شده دنیاست که همزمان با مذاکرات جنگ هم جریان داشته باشند. شرح بیشتر در گزارش مشتمیم که عبدالحی ورشان تهیه کردم.
قرار است فردا دوشنبه مذاکرات صلح بین الافغانی میان تیم مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در شهر دوحا مرکز کشور عربی قطر به گونه رسمی آغاز گردد. اما زود صبح امروز یکشنبه وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که در آستانه آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی در قطر طالبان به حملاتشان علیه مواضع حکومت تشدید بخشیدند. بر اساس ادعای وزارت دفاع افغانستان در 24 ساعت گذشته حداقل در 19 ولایت جنگ جریان داشته و طالبان علیه مواضع نظامی دولت حمله نمودند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در مورد چنین:
متاسفانه هیچ نوع تغییر در میزان خشونت‌های طالبان به وجود نیامده. خشونت‌هایشان در سطح بالای ادامه دارد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چارچوب حالت دفاعی فعال در هر نقطه از افغانستان به حملات طالبان پاسخ خیلی جدی و سخت دادند.
معاون سخنگوی دفاع راجع به تلفات و خسارات وارده ناشی از جنگ شب گذشته معلومات دقیق ارائه نکرد، ولی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به ادعای وزارت دفاع گفت که طالبان بر مواضع حکومت حمله نکردند، بلکه از مناطق دفاع کردند که حکومت میخواست در آنجا پسته های جدید افراز نماید. به ادعای حکومت افغانستان شب گذشته گروه شورشی طالبان بالای ساختمان های ولسوالی مینگجیک ولایت جوزجان و قماندانی امنی ولایت تگاب ولایت کاپیسا حمله کردند که تلفاتی به طرفین وارد شده است. اینجا در کابل آگاهان مسائل نظامی سیاسی به این باورند که این تشدید عملیات افزایش خشونت ها در آستانه مذاکرات صلح بیش از همه بر روند صلح زیان می رساند، هرچند به خاطر به دست آوردن امتیازات بیشتر در میز مذاکرات صورت گرفته باشد. جنرال متقاعد عبدالواحد طاقت آگاه به مسائل استخباراتی می گوید که این افزایش خشونت ها فقط به خاطر چانه‌زنی در میز مذاکرات صورت می گیرد که با اصول اخلاقی در تضاد است.
در شرایط کنونی که در روز مذاکرات صلح در دوحه جریان دارد، لازم نبود که طالبان دست به عملیات نظامی بزنه و مردم ما را بکشه، سربازا و سرای ما را به خطر برسانه. باید به احترام اونم جلسه ای که در وجه در جریان داره حداقل به رهبران خود احترام میکرد که وجه خجالت نخوره از اعمال تروریستی طالبان، ولی نا شاید برعکس شاید افتخار کنه.
اسدالله نعیم آگاه به مسائل نظامی افزایش خشونت و تجدید عملیات را یک تاکتیک قدیمی کهنه طالبان خواند که بیشتر برای قدرت نمایی انجام میشه.
هدف از تشدید حملات طالبان قدرت نمایی است در انظار عامه افغانستان، در انظار جهانی و همچنان ضعیف ساختن طرف دولت است.
اما کبیر رنجبر آگاه به مسائل حقوقی و عضو سابق مجلس به این باور است که این یک برنامه از قبل طرح شده از سوی کشورهای بیرونی می باشد که به خاطر قبولاندن خواستهای مشروع و نامشروع خود به مردم افغانستان تحمیل می کند. آقای رنجبر اشاره به اظهارات اخیر خلیلزاد گفت:
اصلا برای بازوردن فضای مصالحه و فضای مذاکره یه ممکن نیست که هم یکی دیگر بکشن و هم مذاکره کنند. فقط این برنامه شده و پلان شده یک کار و تشویق هم میشن از طرف کشورهای خارجی. ما فکر میکنم که یک برنامه از قبل تهیه شده است که میخواین اراده خود تعمیل کنن سر ملت افغانستان.
افزایش در عملیات طالبان بالای مواضع حکومت، آن هم در آستانه مذاکرات صلح که مردم افغانستان چشم امید بدان دوختند، پیام خوب را به همراه ندارد. باید به صورت قطع متوقف گردد تا فضای اعتماد و باور به وجود بیاید و مذاکرات نتیجه بدهد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.